سعودی را با حساب 2-0 شکست داد، بار دویم به عنوان قهرمان آسیا مشرف شد. بازی نهایی میان دسته های منتخب نورسانی ازبکستان و عربستان سعودی شب یکشنبه 20 اپریل در شهر طیف در ورزشگاه شاه فهد سپورت سیتی دایر گردید. با وجود آن که در نیمه اولی دیدار دو بازیگری ازبکستانی کارت سرخ گرفت، دسته منتخب نورسانی ازبکستان استواری نشان داد و پس از 13 سال بار دویم صاحب جام آسیا گردید. در دقیقه 51 در جریمه‌گاه توپ به دست بازیگری سعودی ها یزید الداسری رسید. محمد حکیموف بازیگری منتخب ازبکستان توپ را از جریمه 11 متری یا پنالتی به نشان رساند. در دقیقه 72 صدرالدین حسنوف توپ را به دروازه عبدالرحمن العتیبی روان کرد و پیروزی حیرت انگیز ازبکستان را تامین نمود. منتخب نورسانی ازبکستان در این مسابقه در همه 5 بازی پیروزی به دست آورد. یادآور می شوم دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی مارکو راجینی متخصص ایتالیایی در جام آسیا 2025 در عربستان سعودی به مرحله 4/1 نهایی راه یافت و به جام جهان که از 3 تا 27 نوامبر امسال در قطر برگزار می شود راه خط گرفت.
افغانستان کشوری که در یک جنگ 40 ساله قرار داشت، بعد دوباره به قدرت رسیدن طالبان به سرنوشت بی آینده گرفتار شده است. کشورهای گوناگون رویکردهای گوناگون به حل مشکل افغانستان و رابطه با طالبان دارند. تاجیکستان در میان کشورهای همسایه طالبان تنها کشوری است که شرط اساسیش را برای رابطه با طالبان تشکیل حکومت فراگیر در این کشور می‌داند. چرا چنین یک موضوع قاطع؟ اما کشورهای دیگری همسایه و جهان از طالبان و افغانستان چی می‌خواهند؟ بالاخره سرنوشت این کشور به کجا می‌کشد؟ این و دیگر سوالات را از مهمانم شیرعلی رضایان، کارشناس و تحلیلگر روابط بین‌المللی می‌پرسم که اخیراً کتابی را با نام افغانستان تا و پس از طالبان همراه با کارشناس دیگری تاجیک محمود غیاسف به نشر رساندند. شیرعلی رضایان، به استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه خوش آمدید.
زنده باشید.
از نظر شما چرا افغانستان در چنین یک وضع افتاده است؟ یا فکر میکنید که چرا باید افغانستان همیشه جغرافیای برای رقابت قدرت‌های منطقوی و جهانی باشد؟
پاسخ به این سوال یک ارزیابی وسیع را طلب میکند، ولی اگر ما درباره عامل‌های کلیدی به چنین وضع گرفتار شدن افغانستان صحبت کنیم، پیش از همه این از دست رفتن خودی مدیریت روندهای داخلی و خیلی برجسته شدن تاثیر و نفوذ قدرت های بیرون است. چون که اگر به 5 دهه اخیر وضعیت این کشور نگاه کنیم، همیشه عامل خارجی در این جغرافیا مهم بوده است و قدرت و عموما گروه های سیاسی که در این کشور بودند، آنها برای پیروزی و برای استوار کردن قدرت خود در این جغرافیا همیشه به عامل خارجی تکیه میکردند. بنابر همین زیاد شدن توجه یک قدرت آن وقته به اصطلاح اتحاد شوروی به طور طبیعی توجه ایالات متحده و دیگر شریکان او را به افغانستان زیاد نمود و همین عامل باعث از کنترل بیرون شدن وضع گردید که ما آغاز همین روند رو، یعنی آغاز اون چیزی که آغاز شده بود، تا به امروز مشاهده می شود. تا آن حالتی که مردم سرنوشت خود رو به واسطه در نتیجه به هم آمدن و ایجاد یک اندیشه مشترکی برای همه موافق اگر چی نکنند، این جغرافیا همیشه به اندیشه من همچون یک نکته برخوردی منفیت های راه بردی قدرت های بزرگ جهانی باقی میمونه.
درست است، ولی چرا محض افغانستان همین گونه یک نقطه است یا باقی میمونه همین گونه یک نقطه؟ مثلا گوشه های دیگری از دنیا نی بگیریم که در 50-60 سال اخیر افغانستان
در گوشه و کنار مختلف جهان این گونه بحران ها بودن، ولی محض برای چی در افغانستان این به پایان نرسیدنش یک خودش یک سوال کشاد است. چون که دولت های مختلف، اگر ما دو قطب اساسی اون وقت رو گیریم، هم ایالات متحده و هم اتحاد شوروی به ملت سازی و دولت سازی در جغرافی های مختلف دست دادن، هم در قاره افریقا و هم در کشورهای مختلف آسیایی، و تو اندازه موفق نشدن. ولی لایحه ملت سازی و دولت سازی که در افغانستان در اول عصر 20 آغاز شده بود، با مداخله قدرت های بیرونه، با در نظر داشت هم سرحدی با اتحاد شوروی، بعدن روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران، بعدن سیاست های پاکستان، رقابت های پاکستان با هندوستان، این جغرافیا رو همچنین یک جغرافیای یک میدان به میدان تبدیل داد که همسایه های افغانستان و قدرت های دورتر از افغانستان از پای منافع خود در این کشور بودند، و همیشه کوشش به آن بود که یک قدرت قدرت دیگر را در اینجا بند ماند و از همین استفاده کرده منفعت های خود را یا راه بردی در روز مدت خود را عملی کند.
درست، بله. در حالی که افغانستان چون یک کشور بود و در یک جنگ 40 ساله قرار داشت، انتظار می رفت که مذاکره برای پایدار شدن صلح در این کشور به نتیجه برسد، ولی غیر انتظار تمام جامعه جهانی حوادث به طور دیگر شکل گرفت و طالبا دوباره به قدرت رسیدند. با وجود این که کشورهای گوناگون دنیا در سطح‌های گوناگون روابطی با طالبان دارند، اما هیچ کشور جسارت نمی کند یا جسارت نشان نمی دهد که طالبان را به رسمیت بشناسد. فکر میکنید که چرا؟
به این سوال از چند زاویه پاسخ دادن ممکن است. یکم از اون قاعده هایی که در ترتیبات جهانی است، در روابط بین الملل است، چونکه یکی از شرط های مهم آن این پذیرفتن برابری کشورها، مداخله نکردن و رعایت آن پرینسیپ ها یا اصل هایی می باشد که در روابط بین الملل پذیرفته شده است. طالبان یگانه از این معیارهایی که در حدود 100 سال اخیر در روابط بین الملل از جانب کشورهای متمدن رعایت و تطبیق می شود، آنها قبول ندارند. بنابر همین جامعه جهانی نیز آماده نیست. بنابر همین سبب طالبان را همچنین یک قدرت مشروع در افغانستان پذیرد. یعنی این یک پاسخی تو اندازه معیاری است که ما مثلا از ترتیبات جهانی و اصل های مهم سیاست جهانی میبینیم. ولی مشکل کلیدی در این است که بیرون شدن امریکا برای شریکان و رقیبان این کشور در دراز مدت یک عامل تأثیر پذیری را باقی گذاشت. شما نگرید که این کشور میتواند با چنین بیرون رفتن، با خرج مبلغ خیلی کم، نفوذ و تأثیر خود را در این جغرافیا نگاه دارد، و همچنین مشکلات زیاد هم برای روسیه، هم برای چین، هم برای ایران و هم برای پاکستان آفریده شد.
درست. شما در جایی از کتاب میگید که در سال 2001 ایالات متحده آمریکا با هدف‌های مشخص وارد افغانستان شد در راستای نیروهای بین المللی، ولی در سال 2021 این با هدف‌هایی که وارد شده بود، این هدف‌ها را نیمه کارا گذاشت و بیرون شد. چه چیز آمریکا را مجبور کرد که هدف‌هایش را در نیمه راه بگذارد و از افغانستان بیرون شود؟
در 100 سال اخیر افغانستان 4 مرحله موثر شوی و دولت سازی را پس سر کرد. متاسفانه یگانه از اینا موفق نشد. از جانب دیگر امریکا توانست با وارد شدن خود مثلا به ژاپن، به کره جنوبی و دیگر کشورهایی که بودند، در آنها پروسه ملت سازی و دولت سازی را به طور خیلی موثر بر راه ماند. ولی حضور گسترده امریکا، مبلغ گذاری گوناگون سازمان های جمعیتی، مبلغ گذاری نهادهای مختلف بین المللی برای مساعدت به افغانستان، به نظرم آنها را به این خلاصه رساند که امکان سازمان دادن تیپی دولت موثر ملی در افغانستان امکان ندارد.
یعنی می شود گفت که سیاست گذاری های نرمی که غرب کرده بود در افغانستان، سرمایه گذاری های زیادی را کرده بود، خطا بود و نتوانست که مثلا موفق شود که در یعنی در شرایطی که نیاز باشد که از این ارزش ها حمایه شود، حمایه نشود.
نگرد ما بین دو دو جایگزین رو ما میبینیم که هر دو در یک وقت به طور خیلی وسیع عملی میشوند. یعنی جایگزین اول این اون معیارهای به اصطلاح ایدئالیستی که گفته میشود، یعنی برابری، آزادی بیان، آزادی حقوق انسان و دیگر چیزا. ولی باز از طرف دیگر سیاست عملی هست که وای برخواسته یا در پایه منفعت های ملی عملی میشود. و از این دیدگاه از نگاه منافع ملی اگر امریکا ما با این موضوع نگاه کنیم، پس معلوم میشود که امریکا برای هم شریکان و هم رقیبان خود یک مشکلی را ایجاد کرد که آنها همیشه از این نگران باقی میمانند و وضعیت در افغانستان برای این کشورها همچون استفاده ابزاری روی دست میستد و به مراتب از دوره‌ای که امریکا در افغانستان بود برای کشورهای همجوار مشکلات افزایی شد.
درست است. در رابطه به همین دیدگاه، از نظر شما، این وقت که از نظر شما میگنید که در کتاب، از نظر شما وقتی که نیروهای امریکایی از افغانستان رفتند، روسیه تلاش میکند که وضع را در افغانستان تحت کنترل داشته باشد، اما دو سال و نزدیک به نیم میگذرد از وضعیت، ما میبینیم که روسیه هنوز برای کنترل اوضاع در افغانستان موفق نشده است. اگر واس به همین منوال دوام کند، آیا روسیه میتواند برای هدفی که تلاش دارد به این هدف برسد؟
به نظر من از اون برداشتی که از نوشته و مصاحبه های کارشناس های روس با مشاهده میرسید، آنها از این خرسند بودند که وقتی که امریکا در ویتنام موفق نشد، اتحاد شوروی این رو در عنصر تبلیغاتی خود استفاده میکرد. وقتی که امریکا به حد رسید که روسیه رو یا اتحاد شوروی رو به وارد شدن به خاک افغانستان مایل سازد یا آهسته آهسته بیارد به روسیه در آمد و در این بطلاق غوطید و در نتیجه به آبرو و نفوذ بین المللی این کشور لطمه جدی زده شد، روس ها همیشه یک نوع استیر یا پیش فرض سابقه گذشته خود از افغانستان داشتند و به این نظر بودند که با بیرون شدن امریکا و با متهم کردن امریکا برای اون روندی که حاضر است، خود را تا یک اندازه به اصطلاح ریابیلیتاسیون میکنه، یعنی ایمیج سازی خود را تغییر میدهند. ولی روسیه قدرتی هست که در از روز اولی صاحب اختیار اعلان یا خودسالار اعلان شدن افغانستان در این کشور سیاست های مختلف را در یک سطح عملی میکرد و این سیاست تا به امروز هم در دوره اتحاد شوروی و هم در همین دوره جریان دارد. ولی از نگاه عملی اگر ما گیریم، روسیه پیش از همه منافع روسیه در چی است؟ منافع روسیه این در بازداشتن قدرت های رقیب خودش در جغرافیای افغانستان است. ولی تا به کدام حد موفق شدن روسیه و دیگر قدرت ها در افغانستان یک سوال کشاده ما است، چون که گرچند که امریکا از افغانستان بیرون شد، ولی نفوذ و تأثیری که امریکا دارد در افغانستان با یکان قدرت برابر نیست.
در زمانی که اوضاع افغانستان بحرانی تر می شد، من در نظر دارم تا چند روزی که کابل سقوط می کرد و حتی بعد از سقوط کابل، روسیه کشورهای حوزه گیوپولیتیکی خود از جمله کشورهای آسیای مرکزی را قناعت می داد که ما بهترین رابطه را با طالبان داریم، یعنی اوضاع کنترل شونده است، شما نگرانی خب زیاد نگرانی مسائل امنیتی نباشید، ما میتونیم که وضع کنترل کنیم. و از جمله نماینده ویژه روسیه در کابل زمیر کابلوف همیشه حتی در یک روز چند بار اظهارات میداد و به نوع اوضاع را شرح میداد. حتی در میان رسانه های منطقه فکر به وجود آمده بود که زمیر کابلوف وظیفه یک سخنگوی طالبان را اجرا میکند، اما بعدتر دیده شد که این ضمانت هایی که روسیه میداد اجرایی نبود و بعضی کشورهای دیگری منطقه آسیای مرکزی روابطی تندازه مستقلتر را با طالبان برای کنترل اوضاع یا برای نگاه داشتن تهدیدهای امنیتی براه مانند، از جمله ازبکستان، از جمله ترکمنستان. ولی موقع تاجیکستان تغییر نکرد. تاجیکستان در میان کشورهای همسایه افغانستان یا همسایه طالبان یگانه کشوری است که موضع بسیار قاطع دارد و شرط اساسیش برای روابط با طالبان یا برای ماندن به سبب مذاکرات این تشکیل حکومت فراگیر در این کشور است. از نظر شما برای یک کشوری که همسایه افغانستان است و بعد از پاکستان درازترین مرز با این کشور دارد، چنین یک موضوعی قاطع گرفتن آیا درست است؟
درست است، زیرا ما و دیگر دولت های خودسالار آسیای مرکزی از روزهای نخستین راه اندازی سیاست های خود ما به آن زیرمتن خود رو برید میکردیم. به تاجیکستان به مانند ازبکستان و ترکمنستان سیاست برای کرد خود رو نسبت به افغانستان از همون دوره سالهای 90 ایجاد کرده بود. و اگر شما از دوره در دوره اولی به قدرت رسیدن طالبان موضوع رو بررسی کنیم، پس معلوم می شود که اون موقعی که دوشنبه رسمی حال حاضر دارد برابر وزن به اون موقعی است که ما سال 1996 داشتیم و در همه مرحله در زمان ماموریت هم کرزای و هم غنی موقع تاجیکستان که ما تنها رابطه رو با حکومت مشروع و با حکومت مرکزی راه اندازی میکنیم، یعنی حکومتی که از جامعه جهانی پذیرفته شده است، یعنی این چیز بود و من گمان میکنم که این درستترین سیاست است از نگاه عملیه سیاست بین المللی، زیرا که کشوری ما رو پایبندی کشوری ما رو به ارزش های اصولی سیاست جهانی نشان میدهد. البته از نگاه سیاست های پرگماتیک که ترکمنستان و ازبکستان راه اندازی میکنند، این شاید یکان سوال های را پیدا کنند، ولی ما میبینیم که از تاجیکستان دیده برای این دو کشوری که نسبت به طالبان و قدرتگیری آنها نظر نهایت زیاد مثبت داشتند، یک موضوع و یک مسئله آفریده شد که آن هم تاثیر محیط زیستی دارد، آن هم تاثیر دیموگرافی دارد و هم در دراز مدت میتواند برای اقتصاد ملی این کشورها
منظور شما کنال قشتیپه است.
البته
خب در حالی که مثلا شما هم در کتاب جای این موضوعگیری تاجیکستان درست میشمارید و حالا هم در صحبت به چیز تاکید میکنید، یکی اگر موقعی کشورهای منطقه یا قدرت ها و حکومت در افغانستان تغییر کند، روسیه، کشور همپیمانی تاجیکستان، و اگر طالبان را به رسمیت بشناسند، آیا تاجیکستان مجبور میشد که این موقعش دیگر کند؟
نگاه کنید، به رسمیت شناختن طالبان شرط های زیاد دارد و اون حکومت فراگیری که یکمین مرتبه از جانب تاجیکستان روز 25 آگوست صدا داده بود و بعدتر در هم‌آوازی در سراسری زمین و از جانب سیاستمداران مختلف جانب داری یافت، این پیش از همه امین شرط است که حکومت فراگیر، یعنی حکومتی که از طرف مثلا مردم انتخاب شده است، یعنی با در نظر داشت فرهنگ سیاسی که در آن کشور است البته، و اگر امین شرط هایی که مثلا هستند، شرط های اساسی که هستند که اون رو ما همچون عنصری بسیار مهمی حکومت فراگیر بیان میکنیم، این آزادی مثلا، یعنی دسترسی مردم به تعلیم، به کار، به چیزهای بنیادی که در عصر 21 بسیار یک ارزش کلیدی است، در اون اگر این حالت پیش آید، این خودش یک مضمون تحول یافتن خود طالبان است، زیرا که اکثر کشورهای جهانی از آنها طلب میکنند و این طلب رو پیوسته اظهار میکنند، هم در مذاکرات با این کشور و هم در فرمت های مختلفی که برای افغانستان ایجاد میشود. اگر این چی شد، بندیشه من شاید سیاست تاجیکستان نیست تغییر یابد، چون که اون چیزی که ما میخواستیم ما با اون میرسیم،
زیرا صرف نظر از این موضوع گیری هایی که بارها اعلان میشه، خانه ها تاجیکستان در سطح های روابی دارد با افغانستان، مثلا ما برق میفروشیم، خب ترانزیت مال و کالا از طریق بندرهای گمرکی در راه است، چند ماه می شود که بازارهای نزی مرزی را تاجیکستان دوباره افتتاح کرد و گذشته از این طالبان بارها ادعا می کنند که کنسول افغانستان در کنسولگری این کشور در خارج فرستاده آنهاست، از آنها معاش دریافت می کند مثلیان. آیا همین نمونه های کوچک نمونه ای از خدشدار شدن همین موضوعگیری نیست؟
نگاه کنید، ما سال 2008 با شرکتی خرید و فروش برق در افغانستان دبس سازشنامه برای 20 سال امضا کرده بودیم و مطابق به این سازشنامه تاجیکستان عهده‌دار شده بود که در طول 20 سال مرحله به مرحله با زیاد کردن همین نرخ نیروی برق به این کشور
برق
صادر میکنند. بعدن روایت رسمی که در کشور ما صدا میداد از جانب رهبریت عالی کشور که ما همیشه از عنصر انسانی وضعیت در افغانستان نگران هستیم و آماده ایم که تمام زیرساختهای موجوده خود از آن جمله پول هایی که از بالای دریای پنج و امو است برای رسانیدن مدد گومانیتری به این کشور چکنیم. یعنی از اون روایتی که هست مناسبت های اقتصادی و تجاری که امروز و از زمانی رسیدن طالبان به قدرت و امروز ادامه میابند آن پیش از همه از همان حفظی روابط بین انسانی هم هست، چون که یک قسمی از محصولاتی که به افغانستان از تاجیکستان صادر می شود آن به شبهه برای خود زندگی مردم عادی نگرانیده شده است. و نکته دیگری خیلی وسیع‌ترش در این است که افغانستان در دراز مدت این یک بازاری است که ما فروش نیروی برق خود را در آنجا می بینیم.
یعنی شما می خواهید بگید که این سطح روابطی که در حال حاضر ما داریم خلاف منافع ملی تاجیکستان نیست؟
نه فقط خلاف منافع ملی ما نیست، بلکه ما برای حفظ شدن بازارهای خود برای آینده عمل میکنیم. مثلا نگاه کنید در کشورهای مختلف بین خود در طول مثلا 10 ساله ها مشکل دارن، ولی طبیعی آنها شرکت های آنها بین هم دیگر خرید و فروش مال و دیگر چیزها رو حفظ میکنند، زیرا که سیاست اصولی و اصل هایی که مثلا شناخت یک حکومت فراگیر از نگاه سیاسی هست و به نظر من تو اندازه به عامل های اقتصادی و عموما عامل انسانی که برای هر یک تاجیک و تاجیکستانی بسیار مهم است در باره وقتی که در باره وضعیت در افغانستان میگوید، این بسیار کلیدی است، چون که برقی که از تاجیکستان میرود و به واسطه برای فعالیت کردن بیمارخانه ها و دیگر انشاءاتی که برای در عصر معاصر خیلی مهم است از این چیز استفاده می شود،
طوری که حد زده می شود در آینده می تواند که فعالتر باشه.
تاجیکستان اون روی کرده که تاجیکستان در طول 28 ماه اخیر عملی میکند چی چیز رو نشان می دهد؟ ما هرگز مسائل امنیتی و مسائلی که به ثبات و امنیت بر کشور ما وابسته است ما هرگز به سودای اقتصادی یا به عنصرهایی که با پیدا نمودن درآمد و چیزهای دیگر است ما با آن برابر نکردیم. ما اگر یادتان باشد سال 2021 وقتی که طالبان به قدرت رسیدند چنین یک آمار نشر شد که گویا در بعد به قدرت رسیدن طالبان تجارت تاجیکستان و افغانستان 30% بالا رفت، ولی واقعیت چی است؟ واقعیت این است که از سال 1997 تا به امروز تجارت ما حدود 100 میلیون دلار را در سال تشکیل میداد، فقط سال 2020 که دوره پاندمیه بود آن به 70 میلیون افتیده بود و در سال 21 احیا شوی آن را ما مشاهده کردیم. و از این جهت ما اگر روی کردی ما روی کردی صاف اقتصادی و منفعت طلبانه از افغانستان می بود ما امکانات خیلی بیشتری راه اندازی تجارت و دیگر چیزها را با افغانستان هم داشتیم، طوری که کشورهای دیگری همسایه ما در آسیای مرکزی از این روی کرد استفاده می‌کنند.
شما این احتمال را نمی‌دید که در آینده طالبان می‌توانند همین عامل را در زدوبند امنیتی برای رسیدن به بعضی از هدف‌هاشون در مقابل تاجیکستان استفاده کنند؟ یعنی به صفت یک اهرم فشار بالای تاجیکستان.
نگاه کنید در مرحله اول در سال اولی که طالبان به قدرت رسیدند در سطح‌های مختلف من با مقابل تاجیکستان یا به سراغه تاجیکستان تهدیدها از جانب شخصیت‌های رسمی و غیر رسمی طالبان صدا می‌داد و یک ویژگی نظام سیاسی تاجیکستان به اندیشه من البته این است که ما یک نوع مسئولیت نسبت به همه گونه فشارها داریم، چون که از زمانی که تاجیکستان صاحب اختیار شد ما فشارهای و ما شانتاژهای مختلف سیاسی را پس سر کردیم. البته نامبر کردن این کشورها مهم هم نیست و ما تا اندازه تا امروز نیست زیر این هر گونه فشارها برای استادگری خود از دید منفعت های ملی هستیم. ولی چرا گفتنی هستم تاجیکستان همیشه نگرانی خود رو شخصی دولت مردان کشور و روایت رسمی که در ما هست همیشه نگرانی خود رو از گروه های اکستریمیستی تاکید میکنند و همیشه دعوت به این دارند که وقتی که مثلا یک نفر نماینده و بلند مقام سازمان ملل متحد گزارشی را آماده میکند که پوره به سفید کنی طالبان و دیگر چیزا نگرانیده شده است، بعضی کارشناسان و بعضی دولت مردان بخصوص شخصیت های سیاسی و فرهنگی افغانستان صدا بلند کرد. ولی به مراتب از این پیشتر وقتی تاجیکستان در فرمت های مختلف میگفت که سطح استحصال مواد مخدر با آمار بالا رفته است، در آنجا میگفتند که آمار استحصال و استحصال مواد مخدر پس شده است. یعنی ما همیشه نگاه کنید در همه فرمت هایی که بود و اون چیزی که رسانه شد همیشه جانب تاجیکستان از الیمنت های یعنی از تهدید ها از افغانستان تاکید میکنند و دعوت ما هم از کارشناسان منطقه در نشست ها این است که ما نباید عنصر اقتصادی رو یعنی اولویت دادن به اقتصادیات رو از عنصر تامین بودن امنیت و قوی بودن باید بالا نمونیم، چون که امنیت این شرط مهم پیشرفت همه این دولت ها می باشد.
درست است. خب در حالی که دنیا کشورهای دنیا برای به اعتدال آوردن وضع در افغانستان تلاش میکنند و شرط های را پیش روی طالبان میگذارند، در برابر این حوزه و حرکت ها و جبهه های زیادی علیه طالبان شکل گرفته است که تا امروز هرچند به نتیجه چشمگیری نرسیدند، ولی در هر صورت همه روزه ما شاهد میشیم که این یا آن جبهه از این یا آن کشور اعلان حضور میکنند. یک از جبهه های قوی این جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمد مسعود است. خب احمد مسعود آیا در مبارزه سیاسی و نظامی با طالبان موفق می شود از نگاه شما؟
شما خیلی خوب می دانید که خودی دولت مردان افغانستان این کشور رو یک جامعه می گویند که هر فرصت هر لحظه میتواند هر چی تغییر یابد. یعنی این کشور روند های این کشور کاملا غیر قابل پیش بینی هستند. حرکت اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان ایجاد کرده هستند، اونها رو کاهش داد و علکی بعد از جنگ در شروع جنگ در اوکراین ما مشاهده میکنیم که خود چین نیز بعضی دعواها رو در جغرافیای پهن کمربند و راه ایراد دارد و البته چین نمیتواند به طور اصولی از اصلهای مهمی سیاستی یا ترتیبات بین المللی دست کشد.
یعنی یک فرصت، یعنی این تنها یک جسارت چین واقعی میماند یا که شرطهای پیدا بشند که اینه پیروی
بفکر؟ یعنی این جسارت هم نیست، یعنی این باس هم جسارت استفاده ابزاری از عامل طالبان برای نشان دادنی بعضی کارها هست. یعنی از بس که چین بسیار کشور یک منفرد محور و با سابقه چند هزار ساله دولت داری است، اونها با این عمل خود البته بعضی سیگنال ها رو میفرستند به قطبهای مختلف و کشورهای مختلف، ولی به نظر من این امکان ندارد، چون که اگر هر کشوری در شرایط امروزه طالبان رو به طور رسمی پذیرد احتمال مقابل او اعلام شدن تحریم های بین المللی خیلی خیلی زیاد است.
شاد تشکر.
زنده باشید.
شهر رضایان اصابت خوبی که با ما داشتید.
زنده باشید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود،
وقتی نفس کشیدی با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدی.